بسم الله الرحمن الرحیم. کاتاچو، بازی کودکانه. پدیده شناسی بازی‌های روانی بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 10. ترجمه حقیقی یک متن از زبانی به زبان دیگر وقتی ممکن است که مترجم قبل از شروع کار ترجمه روح محتوایی کل متن را دریافت کرده باشد و در غیر این صورت فقط یک ملا لغتی است که جز جهل خود را ترجمه نمی کند، آن هم جهلی مرکب. پس سؤال این است که مترجم قبل از ترجمه یک متن چگونه می توانسته روح پیام متن را درک کرده باشد؟ در پاسخ به این سؤال فقط یک نکته مطرح است که باید قلباً درک شود و آن رابطه قلبی و روحی با نویسنده متن است که بایستی در جایی و به گونه ای مستقیم و یا غیر مستقیم در خواب یا بیداری اتفاق افتاده باشد، وگرنه بیماری فطیر است که یبوست می آورد و یا اسهال. ولی محک زنده ای به دست می دهم تا یک مترجم بداند که چه کتابی را ترجمه کند و یا نکند. اگر مترجم کتابی خارجی را برداشت و با خواندن یک جمله یا یک پاراگراف آن دچار نوعی خلسه معنوی و تصاعد فکری شد، باید آن را ترجمه کند. در غیر این صورت بایستی رهایش نماید. بدترین حماقت و احمقانه ترین حماقت، حماقت حاصل از دانستن است که به صورت کبر و غرور و ادعا رخ می نماید، زیرا دانستن چیزی جز دانستن ندانستن نیست. آگاهی بر حماقت خیش. پس دانستن اگر خشوع وجودی نیاورد دانستن نیست. ولی کدام دانستن است که خشوع می آورد؟ خشوع طبیعی و صادقانه و عملی. ندانستن. پس ندانستن دانستن طبیعی است. کمال دانایی یافتن نادانی خیش است و پذیرش و واقع شدن در آن. بزرگترین خطر این است که آدمی بخواهد مثل کس دیگری شود. چون مثل او نمی شود بلکه دشمن او می شود، یعنی دشمن خودش می شود. و این فرد مورد تقلید هرچه که بزرگتر باشد، این دشمن هم بزرگتر است. با فهم این واقعه، به فهمی جامع و بنیادین از کل روان افراد و جوامع و تاریخ و فرهنگ نائل می شویم. تمدن‌ها جملگی محصول همین واقعه هستند و به همین دلیل تا این حد خطرناک و عدو می باشند. تقلید و شبیه سازی خود از روی یک الگوی قبلی. فهم این واقعیت همه جایی به مثابه فهم کل واقعیت بشری است و بلکه به مثابه فهم کل واقعیت جهان هستی و همه موجودات آن است. جهان، جهان شباهت است در سلسله مراتبی بی انتها. شباهت همان سلسله مراتب موجودیت است. هیچ چیزی نمیتواند کاملا عین چیز دیگری شود، ولذا در رابطه دیالکتیکی یا جدلی با آن چیز قرار میگیرد، ولی اگر بتواند کاملا عین چیز دیگری شود آن چیز را نابود میکند، یعنی آن چیز خودش نابود میشود. هر چیزی حد اکثر میتواند در بیان عددیش 99.9% چیز دیگری شود و نه خود آن چیز. و کل عالم هستی نیز حد اکثر به همین میزان میتواند عین خدا شود و هرگاه که عین خدا شد قیامت کبرا آغاز و بساط جهان برچیده است. فلسفه وحدت وجود یک آرمان مطلقا محال است و محالترین و مطلقترین و در عین حال عالیترین و کاملترین جولان فکر بشر است. علی می گوید که خدا را در جهان می بیند، پس او جهان را عین خدا کرده است و غیب مطلق را در عین مطلق دیده است. یعنی جهان را نابود کرده است در خودش. انسان کسی است که با جهان در جنگ است به قصد نابودی کلش. یکی با بمب هیدروژنی و یکی هم با بمب معرفت. آن یکی خودش را نابود می کند و این یکی جهان را. کدام یکی؟ آدمی هرچه که در سمت توحید بیشتر تلاش و حرکت می کند، در سخن و عمل مستمرن بر شدت دوگانگیش افزوده می شود و این دوگانگی اوریانتر می شود با آنکه اصلا در این سمت حرکتی ندارد، کاملا یگانه و یک دست به نظر می رسد و هست. تلاش به سوی مقصدی از پیش تعیین شده، علت دوگانگی و تضاد است، زیرا خود این تلاش و نیت اولیه‌اش بر دوگانگی بنا شده است. دوگانگی آنچه که هست و آنچه که باید باشد. ولی آدمی تا چون این تلاشی نکند و این تلاش را با تمام وجود به نتیجه نهایی نرساند، متوجه نمی شود که آنچه که هست همان است که باید باشد. فقط کودکانند که اصلاً چنین تلاشی نمی کنند، زیرا برای آنها باید وجود ندارد چون هستند. تلاش داله بر نبودن انسان تلاشگراست. تلاش از طرف نیستی صورت می گیرد برای به دست آمدن. تلاش یعنی تلاش برای هست شدن و همین ادعا بیان اشد و کمال دوگانگی و تضاد است، زیرا آنچه که نیست، چگونه می داند که هستن چیست که بخواهد بشود؟ پس می شود گفت که انسان عبارت است از نیستی به علاوه معرفت درباره هستی. یعنی انسان هست ندارد و هست نیست، بلکه نیستی دار است و هستی دان. و هستی دان برزخ است. پس انسان کاملا هم نابود نیست. نابودی که میل به بودن دارد. این میل همان دانایی است که ویژه برزخ است. دانایی برزخ است، زیرا دانایی همواره مربوط به چیزی است که باید باشد ولی نیست. و در اینجا می توان راز ابطال پذیری دانش بشری را مشاهده کرد. دانش درباره چیزی که وجود ندارد وجود دارد. یعنی انسان به واسطه هستی دانی خود فقط می تواند نیستیش را تجربه کند و بدین طریق میلش به هستی شدت می یابد به واسطه ابطالش. این ابطال و میل چون به غایت و کفایت رسد هستی می یابد. پس کمال تجربه نیستی به هستی منجر می شود و در اینجاست که دانایی کار و رسالتش به پایان رسیده است و خاموشی آغاز می شود. هستی انسان نتیجه اندیشه و تلاش اوست، ولی تا اندیشه و تلاش هست، هستی نیست. پس هستی با مرگ آغاز می شود الا برای انگشت شماری. آیا انسان مظهر رقت انگیزی خدا نیست؟ وقتی که هست شد، تازه نیست می شود. فقط آنچه که نیست، هست. معرفت می خواهد از واقعیت سبقت گیرد، ولی غافل از این که هرچه معرفت پیشتر می رود، از واقعیت عقبتر می افتد و واقعیت از آن جلوتر. زیرا معرفت سیر قهقرایی دارد و واقعیت سیر پیش رونده. پیش رفته ترین عارف و عالم حقیقی خود را در جایگاه حضرت آدم می یابد. تا آنجا که فاصله عارف با واقعیت به اندازه فاصله هستی تا نیستی می شود و فقط از چنین فاصله مطلقی است که آدمی می تواند آنچه که باید باشد را عیناً آنچه که هست ببیند. معرفت بشری در 99.99% راهش تماماً و به طور فزاینده به سمت زدیت با واقعیت به پیش می رود و فقط وقتی که کامل شد و واقعیت را به طور کامل زیر پا گذاشت، آن را این حقیقت می یابد و تصدیق کننده معرفت. آن 99.99% ابلیس شناسی است و ابلیس است و فقط آن 0.01% آخر است که حق شناسی و حقیقت است. بازی کودکانه در نزد بزرگ سالان هم بیهوده و مسک و غیر قابل تحمل است و هم جالب و فریبنده و به طرز مالی خولیایی مشغول کننده و لذت بخش و خالی کننده ثقل تن و روان. نگاه بزرگ سالان را هم به خود می کشد، مخصوصا پیران را که در نهایت ثقل قرار دارند. بازی کودکانه به عکس بازی و تفریحات بزرگ سالان به قصد چیزی نیست، به قصد تندرستی، شادابی، رفع خستگی، پر کردن اوقات بیکاری، فقط بازی برای بازی است. حتی اگر هر بازی نهایتاً به تشنج و گریه و زخم و بیماری منتهی شود، باز هم پایان نمی‌یابد و پس از بهبودی از اول شروع می‌شود. همان بازی. عقل علیتی جز واژه عبس نام دیگری بر این واقعه نمی‌نهد. یعنی واژه دیگری ندارد که به کار گیرد، هرچند که بر بی‌کفایتی این واژه آگاه است. این بازی کوتاه دوران کودکی در کل زندگی تا دم مرگ در مراحل گوناگونی رجعت می کند، منتها به قصد هدف و محتوا بخشیدن به آن و آن را از وضع عبس خارج نمودن. ولی این تلاش عبس است و نهایتاً عبس را تحقق می بخشد و تحکیم نموده و به صورت یک فلسفه تدوین می کند. فلسفه‌ای که با مرگ مهر می شود و تصدیق می گردد. در اینجاست که محتوا و معنای حقیقی بازی رخ می نماید. باختن. باختن چی؟ باختن بازی. باختن باختن. و این همان معنای بازی برای بازی است. بازی می کنیم تا یقین حاصل کنیم که بازی چیزی جز بازی، یعنی باختن نیست، هرچند که از آن رهایی نداریم. رهایی از بازی فقط به واسطه بازی میسر است. گویی با بازی بایستی بازی کرد. بازی تو را به بازی می کشد تا به بازاندت. آنقدر می بازاندت تا دیگر دست از بازی بکشی. و بعد چه کار کنی؟ بنشینی و بازی را تماشا کنی. شاهد بر بازی باشی و در این بازی چیزی بیابی که دیگر قابل بازی کردن نیست. و حالا دیگر جدی می شوی و به طور جدی بازی می کنی. یعنی حالا مبدل به یک روشن فکر، فیلسوف، شاعر، هنرمند، سیاستمدار، اقتصاددان، معلم و مرشد و والد پیر و فرتوت و دیوانه شده ای. و بازی را به عنوان سرنوشت پذیرفته ای، ولی نه سرنوشت خیش، بلکه سرنوشت دیگران. حالا دیگر یک کارگردان و بازیگردانی و مخترع و خالق بازی های جدیدی که به این زودی به باختن نرسد. بازی هایی برای نسل ها و آثار و قرون کشف می کنی. صاحب مکتب و مسلک و آیین و ایدئولوژی می شوی. حتی ممکن است پیامبر شوی. ولی حتی پیامبر هم بازی را ختم نمود، ولی کسی این ختم را نپذیرفت و بازی خاتمیت آغاز شد. آخرین بازی. انتظار. در انتظار گودو. ناجی. کسی که بیاید و بازی را برای همیشه ختم کند. گویی هیچ کس نمیتواند این بازی را ختم کند، حتی در خودش، تا چه رسد برای دیگران. گویی که فقط آن که نیست میتواند بازی نکند. بازی هستی. هستی بازی. باختن هستی. به قصد هستی یابی. و این بازی سراسر تراژیک که حتی از ابعاد تراژدی هم فراتر می رود و معنای تراژدی را هم به بازی می گیرد، هنگامی به کمال می رسد که به ناگاه خالق این بازی می گوید: اگر می خواستم که بازی کنم، با خلقت خیش و مخلوقات خیش بازی نمی کردم و خودم در نزد خودم با خودم بازی می کردم. و انسان برای بازی خلق نشده و حق ندارد که بازی کند. قرآن. و این گونه است که همه بازیگران را به دوزخ می فرستد تا ترک بازی کنند، الا کسانی که از هستی پاک شدند و دیگر نیستند. عباد الله المخلصین. و خداوند خالق بازی فقط به اراده خودش هر که را بخواهد از بازی معاف می کند و این معاف شدگان هم به قول خودش همواره انگشت شمارانند که مظهر اراده او هستند که بازی نمی کند، زیرا او هستی فرارفته است. چنان که گویی اصلا وجود ندارد و تازه هر که هم بخواهد بر اساس وجود او را توصیف کند گناهکار و بازیگر شناخته شده و عذاب می شود. شرک یعنی که او شریک هستی نیست، یعنی شریک بازی نیست و فقط بر بازی نظارت دارد که چه کسی بهتر عمل می کند، یعنی چه کسی بهتر بازی می کند. بازی بهتر یعنی چه؟ یعنی بازی ناب و مطلق، یعنی بازی کردن با بازی به هیچ نیتی و تمام عذاب بشری در این بازی هستی حاصل پیش فرض ها و نیت قبلی او در بازی است. بازی را بردن و نباختن. و عباد الله المخلصین کسانی هستند که با نیت باختن بازی می کنند و این نبرد بر علیه هستی است و کسی که بخواهد با نیت باختن بازی کند به زودی دیگر بازی نمی کند و اصلا به بازی گرفته نمی شود، زیرا نفس بازی کردن در نزد عموم بشر نباختن است بلکه بردن است، حالان که نفس حقیقی بازی بازیدن است و چون به حقیقت این بازی برسی دیگر نمی توان بازی کرد. پس چه خواهی کرد؟ سکوت، فراموشی، انفعال تا نیستی. سوء تفاهمی که از هستی بر انسان عارض می شود و انسان خود را دارای هستی می پندارد منشأ بازی است. بازی با چیزی که وجود ندارد. بازی با خیشتن. نیستی با هستی بازی می کند و شاید هم برعکس. این کفر بهتر از آن بازی است. بازی مؤمنانه. نادانی و ناتوانی مطلق چون در رابطه با بودنی نسبی و میرا قرار می گیرد بازی می کند و بودن را بازی چه می سازد؟ یک بازی جهنمی. جهنمی از بازی های بی پایان. بازی که آن نادانی و ناتوانی مطلق را نیز بازی می دهد و او را بر او مشتبه می سازد تا آنجا که احساس دانایی و توانایی نسبی می کند. و این عرصه تراژدی در بازی است. دانایی نسبی، توانایی نسبی. یعنی چه؟ آدمی یا می داند و می تواند یا نمی داند و نمی تواند. پس نسبی بودن دانایی و توانایی کارخانه بازیگری انسان است. بازی که جهنم برپا می کند. جهنم بازی. بازی یعنی نسبیت. نسبیت همان فلسفه بازی است و بازی فلسفی. آن بازی که بازیگرانش تکه پاره می شوند ولی بازی همچنان ادامه دارد و بازیگران مشتاق‌تری را به خود می خواند، زیرا حالا دیگر جدی شده است، یک بازی جدی. فلسفی، عرفانی، ادمی، اومانیستی، اگزیستانسیالیستی، بازی نسبی. با آنگاه که بوی مرگ می آید، بازی جدی می شود و هر که هم آن را جدی نگیرد محکوم به مرگ است، یعنی شهید. قهرمان؟ و مسخره ترین بازیگران کسانی هستند که به طور جدی بازی می کنند. هنرمندان، رهبران، معلمان و نسخه نویسان. اینها ختم کنندگان بازی ها و ابداع کنندگان بازی های جدیدند. بازی که به بازی کردن بی ارزد. یعنی چه؟ بازی که به جایی برسد که دیگر بازی نباشد، بلکه تماماً شیون و نعره و خون و مرگ و نابودی باشد. حماسه، تراژدی، اسطوره. و آنگاه که گندش در می آید و همه را به خنده می اندازد، طنز سیاه، رئالیسم جادویی، ارواح، بشقاب پرنده و بازی جادویی. جادوی بازی. خود را می شناسیم تا زمانی که دیگران ما را نمی شناسند و چون دیگران ما را شناختند دیگر نسبت به خود جاهل و حیران می شویم و احساس می کنیم که در حال شناخت دیگران هستیم و چون شناخت ما درباره دیگران به پایان رسید متوجه می شویم که از همان اول تا به آخرش آنچه که موضوع شناخت بوده نه من بوده است و نه دیگران. بلکه یک چیز سومی که اصلاً وجود خارجی ندارد و در درون هم قابل تفکیک و تشخیص از من نیست. آن چیز سوم را اگر با شتاب خدا ننامیم و یا شیطان، بایستی خود شناختن بنامیم. یعنی شناختن است که در هر حالتی و در هر رابطه و عملی در حال شناخته شدن است. این چیزی است که کمتر کسی متوجهش می شود و اصلاً می تواند فهمش کند. و از این مرحله است که شناخت به یک قلمرو جادویی و مسخ کننده‌ای وارد می شود که وجود فرد بوته آزمون اوست و فرد فقط شاهد بر این آزمون است و هرگاه که در این آزمون دخالت و تصرف و قضاوتی نماید، نه تنها دچار اغتشاش روانی می شود، بلکه ممکن است این وضع موجب شود که آن میهمان خانه وجود فرد را ترک گوید و او را همچنان به مانند یک موجود نیمه مصرف شده بر جای نهد. موجودی که درباره سلامت و جنون خود به طرز هولناکی به تردید افتاده است، ولی اگر فرد تسلیم و صبور باشد و در این واقع بماند، وجودش آینه‌ای می شود که هر کسی خود را و آرزویش را در او می یابد و به کام می رسد. و به تدریج چون این کسی را مورد انواع اتهام قرار می دهند. دیوانه، جادوگر، پیغمبر، نابغه، مسخ شده و از این مرحله به بعد داستان دیگری دارد. عده اندکی دوست مخلص می شوند و ما بقی دشمنان قسم خورده. دوست بی وجود او نمی تواند زیست و دشمن با وجود او بر روی زمین محلی برای زیست نمی یابد. وجودش از هر دو جانب موجب گرفتاری شده است و گویی خود اوست که زیاده افتاده است و بایستی رخت بربندد و جیم شود و اثری هم از خود بر جای نگذارد. همچون امام زمان، او آینه معرفت است و بشر میلی به شناخت خودش ندارد. آزادی دو روی دارد، آزادانه و بدون هیچ گرفتاری درونی و برونی، موفق به انجام هر کاری مطابق میل خود شدن. و آزادانه و بدون هیچ گرفتاری درونی و برونی هیچ کاری نکردن و در انفعال کامل باقی ماندن و تسلیم و راضی به هر آنچه که بر او واقعش می شود. این دو آزادی کاملا در تضاد با یکدیگرند به لحاظ تعریف. و اما آزادی نوع سومی هم قابل تصور است که ترکیبی از آن دو می باشد که عملاً از شدت هر دو می کاهد و ابعادش را نیز محدود می سازد و این همان آزادی است که می توان آزادی نسبیش نامید و هر فرد بشری از آن در هر شرایطی به طور نسبی برخوردار است، ولی عملاً در این آزادی نوع سوم نه فرد احساس آزادی می کند و نه اطرافیانش از جانب او آزادند. و بلکه این همان معنای اسارت و گرفتاری است، زیرا فرد نه به هیچ کدام از خواسته های خودش به طور آزادانه می رسد و نه در حیطه روابطش امکان یک آزادی عمل کامل را به کسی می دهد. پس آزادی یعنی آزاد بودن از دیگران و هیچ بستگی درونی و برونی به کسی نداشتن. و اگر فرد در یک زندگی انفرادی و مجرد کامل هم بتواند در همه جوانب و مسائل به چنین آزادی برسد، بایستی در یکی از آن دو جنبه باشد. یعنی یکی از آن دو نوع آزادی را برگزیده و از نوع دیگرش کاملا صرف نظر کرده باشد. یعنی یا فاعل کامل باشد و یا مفعول کامل در همه امور و مسائل و لحظات. به لحاظ عملی مفعول بودن راحت تر است از فاعل بودن. پس مفعول بودن به معنای آزادی نزدیک تر است، زیرا در حالت فاعلیت اگر هیچ مانعی هم نباشد، تلاش وجود دارد و چون تلاش و انرژی عملی بشر محدود است، لذا خود تلاش مانع آزادی است. ولی در انتخاب آزادی مفعولی فقط و فقط یک امر وجود دارد و آن انتخاب انزوا و تنهایی فزاینده است. آزادی در نوع اولش آزادی اراده و امیال است که قانونش ذهن می باشد و در واقع به مثابه آزادی ذهنی می باشد و آزادی در نوع دوم یا مفعولی آزادی تن است. آزادی ذهنی تن را به بند و عذاب و استثمار می کشد ولذا ضد آن است. ولی آزادی مفعولی که آزادی تن است آزادی ذهنی را هم در بر دارد. زیرا ذهن را از درگیری و اختشاش و ناکامی و تضاد می رهاند و آرامش می سازد. از آزادی فاعلی در تضاد با آزادی مفعولی است، ولی آزادی مفعولی موافق آزادی فاعلی است و به آن یاری می رساند و ذهن را هم از فاعلیت که همان تلاش و درگیری است معاف می کند. پس آزادی را در معنای نهایی میتوان تنبلی هم نامید. ولی چه باک؟ مگر همه آدم ها در بهشت خیال خود چنان وضعی را آرزو نمی کنند؟ منتها با هزاران زجری که هرگز هم به آن بهشت نمی رسند. آیا مگر بهشت موعود یک تنبل خانه کامل نیست؟ و عارفان کامل در مقام نهایی خود موفق به رسیدن چنین مقام و موقعیتی شدند. تنبلی کامل، یعنی مقامی که تن به خودی خود و بدون نیازی به غیر برای خود کفایت می کند. بودن کافی است. هر کلمه ای دو معنای متضاد صادر می کند که به واسطه تضاد به این دو معنا معرفی و آشکار می شود، ولی مخلوق این تضاد نیست. هر کلمه ای در رابطه انسان با مسئله و موضوعی در جهان بر زبان می آید. حالتی، کاری، شیئی و یا حادثه‌ای. از جهان بیرون استخراج کننده کلمه از انسان است. از کلمه دو علت دارد، انسان و جهان، و لذا معنایی دوگانه و متضاد دارد که حاصلش دوگانگی و تضاد بین انسان و جهان است. یک معنایش مطلوب و موافق انسان است و معنای دیگرش ضد انسان و موافق جهان است. پس کلمه حاصل رویارویی انسان جهان می باشد. پس کلمه محصول رابطه است و رابطه هم چیزی جز تقابل و جدال نیست. و کلمه نیز سلاحی است که در این مقابله به کار می رود. انسان ماده جهان را مصرف می کند و جهان هم معنای انسان را. پس کلمه محصولی است که انسان در مصرف جهان تولید می کند و جهان همین محصول انسان را می خورد. انسان هرگز نمیتواند تولیدات معنوی خود را به مصرف برساند و تلاش او در این مصرف موجب قحطی و بیماری و ناکامی های عظیمی می شود و گاه او را هلاک می سازد. انسان جهان را می خورد و کلمه می کند و این کلمات را همچون سلاحی بر علیه جهان به کار می گیرد تا جهان را تجزیه و تحلیل نموده و به مصرف کلانتر و متنبعتری برساند. جهان با عطر و رنگ و ناز و غمزه هایش انسان را به طرف خود می کشد و خود را تسلیم او می کند تا از او کلمه بگیرد. کلمه نطفه هایی است که از انسان در همخوابگی با جهان صادر می شود. هر کلمه ای دو معنای متضاد دارد. معنای نر و معنای ماده. معنای مثبت و منفی. معنای فاعلی و مفعولی. پس معنای درست و نادرست یا خوب و بد نداریم، بلکه معنای فاعلی و مفعولی داریم. نر و ماده. همه علوم انسانی و علوم اجتماعی و ادبیات و هنر متعلق به معنای فاعلی اند و ماهیتی مفعولی دارند و علوم طبیعی و تجربی متعلق به معنای مفعولی و ماهیتی فاعلی دارند. در اینجا دیالکتیکی آشکار می شود و تضاد از حالت ساده و قطبی اولیش خارج می شود و هر کلمه و معنا و پدیده‌ای در آن واحد هم فاعلی است و هم مفعولی و بسته به این دارد که آدمی از جوهری معرفتی و خودشناسانه با آن روبرو شود و یا از جنبه تصرفی. از جنبه خودشناسی ماده است و مفعول و درست بر سر جای جهان قرار دارد و خلیفه جهان است و از جنبه تصرفیش فاعل است و هنوز موجودی خام است و نتوانسته با جهان رابطه ای متقابل برقرار کند و هنوز رابطه اش جدلی است و نرکی و یک طرفه. یعنی انسان عارف به لحاظ موقعیت وجودی مفعول و مؤنث است و لذا معشوق است، هرچند که نر باشد و اگر زن باشد درست برعکس می شود. هر کلمه ای در نزد انسان مفعول فاعل است و در نزد انسان فاعل مفعول است. کفر مؤمنانه و ایمان کافرانه، صدق ریاکارانه و ریای صادقانه، دوستی خصمانه و دشمنی دوستانه، علم جاهلانه و جهل عالمانه، سلامتی بیمارگونه و بیماری سالم، همه تفاوت ها از همین نوعند. فعل فاعلانه و فعل مفعولانه. چه کسی می تواند بگوید کدام یک برحق و کدام یک ناحق است؟ خوب بدکار و بد نیکوکار. مسئله این است که آدم بخواهد طرف اکثریت باشد و یا اقلیت. کسی که بخواهد بر این اساس قضاوت کند نهایتاً دموکرات است، زیرا بایستی طرف چیزی را بگیرد که بیشترین طرفدار را دارد و در غیر این صورت فاشیست است و دیکتاتور است و ظالم. شما چه کاری؟ علت محوری دینداری بشریت در همه جا و هر زمانی آن است که میتوان تخت نام خدا و به حساب او حق به جانب شد و هر کاری کرد. به حساب کسی که وجود ندارد و اگر هم دارد ساکت است و از خود دفاع نمی کند. به حسابی که اصلا حسابی ندارد. به حساب بی حسابی هر کاری میتوان کرد به حساب خدا و دین. به همین دلیل است که دین و خدا این همه طرفدار دارد، زیرا بیشترین آزادی عمل را به انسان می دهد و این است علت جنگ بین خدایان، جنگ 72 مذهب. دین خدا آن هم دین تک خدایی بیشترین آزادی را می بخشد و مظهر آزادی است. آنهایی که در مکاتب غیر مذهبی در جستجوی آزادی هستند، احمق تشریف دارند. در اخلاق دینی از یک طرف کشتن پشه‌ای گناه دارد و از طرفی کشتن 100,000 نفر ثواب هم دارد. پس اخلاق دینی از منهای بی‌نهایت تا به علاوه بی‌نهایت جای تفسیر دارد و لذا اخلاقی مطلق است و تأمین کننده آزادی مطلق برای همه افراد بشری با هر خلق و خویی می باشد. کسی که به حساب یک موجود مطلق یعنی خدا زندگی می کند مطلق می شود و می تواند به خودش اجازه هر کاری را بدهد. اخلاق دینی آدمی را در جنایت مقدس می کند. خدا پرستی تفسیر به غایت زیرکانه از خود پرستی مطلق و بی انتهاست تا آزادی کامل اراده با وجدانی آسوده. به راستی که منکران خدا و دین احمق‌ترین آدم‌ها هستند، زیرا با این انکار می‌خواهند خود را آزاد کنند، حالان که برترین آزادی لامتناهی را انکار کرده و خود را محدود ساختند. به نام خدا می‌توان هر کاری کرد. این اجازه را خدا به انسان داده است. از این نتیجه گیری هم می‌توان قدیس شد و هم یک شیطان. هر ارزش و معنا و حقیقتی که از طریق زدش شناخته و تصدیق گردد و ماهیت یابد فریبنده و عبث است و هیچ حقی را در بر ندارد. حق خوبی در بدی است و بتالت بدی در خوبی نهفته است. پس بی حساب. مثل این است که خدا را به واسطه شیطان بشناسیم، پس این خدا شیطانی است و اصلا همان شیطان است که لباس عوض کرده است تا مورد تایید قرار گیرد. تا آنجا که خدا ضد شیطان است حقی ندارد. تا زمانی که خوبی ضد بدی است خوبیتی ندارد. و تا زمانی که معنا در جدال با پوچی حاصل می شود همان پوچی منطقی است و منطق پوچی است. منطق بدی خوب می نماید. منطق شیطان خدایی است. منطق عبس معنویت است و منطق جهل عقل است و منطق منطق عبس است و عبس منطقی است. معنا و حقیقتی که از قیاس و تناقض و تشابه به دست می آید سراسر جهل و جنون و فریب و بی‌ارزش است. خوب بودن به اندازه بد بودن خوب است و بد بودن به اندازه خوب بودن بد است. به این دلیل خوب شده ای که توانسته ای لااقل یکی را بد معرفی کنی. این خوبی ستم است. اگر بدی منفور نباشد خوبی نمیتواند مقبول باشد و اگر آدم خوبی نباشد آدم بد منفور نمیشود. پس منشأ نفرت خود بدی نیست بلکه خوبی است. پس آدم خوب منشأ نفرت است ولی خودش را دگرگونه جلوه می دهد. پس خوبی همان بدی ریاکار است و به همین ترتیب عاقل نیز همان جاهل و ریاکار است. درست هم نادرست ریایی است و راستگو دروغگوی ریاکار است. پس یکی بد است و دیگری بد جلوه می کند. یکی ظالم است و دیگری ظالم جلوه می کند. نفر اول به نام خوب و عادل معروف است و عکس این قضیه نیز درست است. یکی خوب است و دیگری خوب جلوه می کند. آن که خوب است بد می نماید و آن که خوب جلوه می کند خوب نامیده می شود. پس این دوگانگی و تضاد معانی و ارزش ها را می توان به دو وضعیت بودن و نمودن تقسیم کرد. یکی هست و دیگری که درست ضد آن است در واقع نمایش و بروز و ظهور آن می باشد. نمود آن و این دو در حکم باطن و ظاهر هم دیگرند، در حکم غیب و آیه یا نشانه، نهان و آشکار. آنچه که آشکار می شود و مظهر نمودن است سپر بلای آنی است که واقعا هست. به لحاظ ارزش آنچه که غایب و در نهان است خوب و درست و برحق نامیده می شود. اگر خدا قانون مطلق همه خوبی ها و درستی ها و حقیقت هاست به این دلیل است که در پرده غیب مطلق است. به زبان کامل تر آنچه که نیست مظهر خوبی می شود و آنچه که نمود می کند و هستی را می نماید پا به عرصه شر و بدی و بتالت می گذارد و منفی محسوب می شود. و ریا به معنای به رؤیت آوردن و نمودن است. همانطور که کسی که هنوز به دنیا نیامده کاملا معصوم و مطلقا پاک است و عرصه زندگی سراسر خطا و گناه و نادرستی و شرارت و گرفتاری است و چون از دنیا رفت باز شروع می کند به خوب شدن و پاک گردیدن. برخی به محض مردن کاملا خوب و زیبا و پاک شناخته می شوند و برخی هم سالها و گاه قرنها طول می کشد تا کاملا خوب شوند. از دیدگاه زندگان مثال دیگران است که آدمی تا زمانی که در انزباست و یا هنوز در حریم خانه است و پا در حیات و فعالیت شدید اجتماعی سیاسی اقتصادی نگذاشته خوب و معصوم فهمیده می شود و به میزانی که ظهور می کند فقط زشتی ها، شرارت و جهالت هایش آشکار می شود و نه خوبی ها و حقانیتش. از عرصه نمودن و ظاهر شدن که همان عرصه ریا یا رؤیت است، عرصه شر و ارزش های منفی است. مثلا درباره ظهور امام زمان به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که وقتی که ظهور نمود به قدری از مشرکان و مسلمانان می کشد که مسلمانان و مشرکان می گویند که این آیا همان قائم آل محمد و مظهر رحمت الهی است؟ یعنی همانهایی که در انتظار ظهورش بودند و به او ایمان داشتند و او را ناجی و مظهر مهر و رحمت می دانستند این سؤال را می کنند و نه منکران و غیر مسلمانان و غیر شیعیان. خوب چون آشکار شود بد می شود و بد هم چون نهان گردد خوب می شود. علم چون آشکار شود و به عمل درآید شر می شود و تا در دخمه غیب یا جهل است زیبا و عالی معرفی می شود. خوب بودن خوب است، ولی خوب نمودن بد است. بودن خوب است و نمودن بد است. انسان تا در خیشتن است خوب است، چون بیرون آمد بد می شود. هر چیزی در ذاتش خوب است و در ظهورش بد است. یعنی هر چیزی در نزد خودش خوب است و در نزد دیگران بد است. هر که بخواهد خود را معرفی کند و بشناساند بد می شود و شرش آشکار می شود و این همان ریاست. یعنی تلاش عمدی و آگاهانه برای معرفی خود شر است، بد است، باطل است و ناکام می شود. ولی خداوند می گوید چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم جهان را خلق کردم. از جهان هستی ریای خداست، یعنی رؤیت خداست و معرفی نام خداست و لذا جهان هستی برای انسان سراسر شر است. خود خدا انسان را از آن برحذر داشته است. پناه می برم به خدا از شر آنچه که آفریده است. قرآن. یعنی مخلوق حق خودنمایی ندارد و این خودنمایی سراسر گناه و باطل است، زیرا مخلوق با خلق شدنش نموده شده است و کامل است و نیازی به نمود دیگری ندارد و با این نمودن عمدی و آگاهانه موجب مسخ خود می شود و شر می شود، یعنی پنهان می گردد. غیر مخلوق دران است که تسلیم و خاموش و منفعل کامل باشد تا محل ظهور و نمود خدا باشد، نه اینکه آنچه که از خدا در مخلوق ظهور می کند را مخلوق به حساب خدا برد و آن را از خودش بداند و در واقع خودش را خدا معرفی کند و این دروغ و ریاست و شر و بد و باطل است.